بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین فصلی که در این مبحث سعادت و شقا مطرح شده، بحث اخبار عالم زر و میثاق. ایشون می‌فرماید که وحیه علی کثرتها، این اخبار عالم زر و میثاق با وجود اینکه روایات بسیار زیادی هستند، تبین و ان الله سبحانه اخذ المیثاق بعدما عرضه علی السعید و الشقی معا. در یه موطنی خداوند پیمان گرفته از سعید و شقی، فاخذ اقرارهم علی ربوبیته و حقیقت الحق و بطلان الباطل، و از اونا اقرار گرفته، در از جمیع انسان‌ها در یه موطنی اقرار گرفته. اقرار بر چی گرفته؟ بر ربوبیت خودش، و اینکه حق حق است و باطل باطل است. کما تؤمی الیه آیات من القرآن، همونطور که آیات قرآن هم به این اشاره میکنن. کجا؟ در اون آیه که فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. دو تا بخش از قرآن از همیشه از مشکلات قرآنه. استاد ما میگفت که از این دو تا بخش از من سوال نکنید، این دو تا بخش از مشکلات قرآن. مثلا ما بیعقلیم راجع به هر دوتای صحبت کردیم، یکی بحث بهشت آدمه، یکی هم این بحث که معروف در لسان ماها به عالم زر. اتفاقا ماها چون کنجکاو هستیم نسبت به چیزایی که منعمون میکنن، هممون از این داستان عالم زر مطلعیم، همه بالاخره چیزایی شنیدیم راجع بهش. این از مشکلات قرآن کریم. حالا امروز شاید یه بخشی از این مسئله روشن بشه. منتها آیه رو باید خیلی دقیق بررسی کرد. می‌فرماید که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. پیامبر یاد کن اون زمانی را که خداوند از ظهور زه، یعنی پشت، از پشت‌های بنی آدم ذریتشون رو اخذ کرد. و اشهدهم علی انفسهم، و اونها رو شاهد بر خودشون کرد. خیلی آیه دقیقه. الستو به رب بکن، این یه سؤاله، الستو به رب بکن، آیا من رب شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا؟ شهدنا. در ادامه این اخذ پیمان بر ربوبیت، که الان همه اینجا ما الان صحبت داریم راجع به تک تک عبارتش، می فرماید که شهدنا ان تقولوا یوم القیامه، ما این کارو کردیم تا شما توی قیامت نگیم که انا کنا انهازا غافلین، ما غافل بودیم از این موضوع، یعنی ربوبیت. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا این که بگین باباهامون مشرک بودن و کنا ذریتا من بعده، ما هم ذریه بودیم، بچه های بابا هم بودیم، اونا گمراه بودن که ما گمراه شدیم. افتحله کنا به ما فعل المبتلون، آیا ما رو هلاک میکنیم به سبب کاری که اونا انجام دادن؟ حالا علامه در اینجا میفرماید که بیان سبحانه انه اخذ ذریت بنی آدم من ظهوره. خداوند تو این آیه بیان کرده که ذریه آدم رو از ظهورشون اخذ کرده، اخذ یعنی گرفتن، یعنی موجودشون کرد. و اخذ منهم الاقرار علی ربوبیته، و از اینها اقرار گرفت بر ربوبیت خودش. و من المعلوم، که ما الان اینجا صحبت داریم که ربوبیت یعنی چی، اقرار بر ربوبیت یعنی چی، فهوه فی الحقیقت اشهاد له و لذریته جمیعا، یه اشهادی بوده، یک شهادت گرفتنی بوده، یک نمایشی بوده از ربوبیت خدا برای آدم و فرزندانش. و ان اباهم آدم غیر معفو عن هذا الامر، آدم هم در این داستان شریک بوده، فهوه معهم، با ذریه همراه بوده، فهوه فی الحقیقت اشهاد له و لذریته جمیعا، فیکون قوله من بنی آدم من ظهورهم المراد به آدم و ما یخرج من زهره و ما یخرج من زهر کل من ذریته الخارجه من زهره، تقریبا کنا خداوند همه انسان ها رو موجود کرده اون گونه که پدر رو از پسر، پسر رو از فرزند، نوه رو از این پسر، یعنی همه موجود شدن یکی یکی به همین ترتیبی که در دنیا تفصیلا حضور پیدا میکنن. ولی ذالک اطلق فی ما یفسره من الاخبار ان الله اخرج من زهر آدم زهر. حالا یه نکته همشون میگه، من میگذرم راجع به تقلیب که میگه از آدم، ولی مقصود از باب تقلیده، یعنی یکی یکی پسران رو از پدران، دوباره پسران بعدی رو از این پدران جدید، همه رو در یک عالمی ما خلق کردیم، موجود کردیم. خب بعد میفهمید که حالا چرا این کارو کردیم. پس الان تا اینجا فهمیدیم که یه ایجادی بوده، یک اظهار ربوبیتی بوده، و بعدم یه دلیلی داشته این کار. دلیلش این بوده که او تقولو انما اشرک او با اونا من قبل و کن نظریتا من بعد. ثم حالا یکی یکی ببینیم این داستان اصلا چیه، آیا اصلا واقعا، حالا قبل از اینکه ما راجع به مسئله صحبت بکنیم، اون چیزی که تو ذهن عامه مردمه اینه که در یه موطنی خدا ما رو خلق کرد، یعنی قبل از این تولد ما در یه موطن، چون اولین چیزی که از بیان این عبارت به دست میاد ظاهر اولیش اینه. و یکی از اقوالم راجع به این مسئله همینه. همینجا بگیم که این داستان نظرات متفاوتی راجبش هست در بین مفسرین و کسان که اهل این مطالب بودن. یکی از تفسیراش همینه. یه روایاتی هم هست که شاهد این مثاله، و تو اون روایات هم یه بیانی هست که وقتی که اینا رو خارج کرد، که از ذر، اینا مثل ذرات بودن که ید و بون، اصلا از همین لغت ذرم استفاده کردن، چون گذاشتن عالم ذر. تقریبا هم همه متدینین فکر میکنن که این عالم ذر یه عالم بوده در عرض این دنیا، مثل همین که الان ما مثلا الان به دنیا اومدیم، یه بار دیگه هم قبلا به دنیا اومده بودیم، مثل این فیلم های هالیوودی که مثلا یه زندگی قبلی داشتیم و بعد تو اون زندگی قبلی حالا محصول شده این زندگی ده.
چی میفهمیم
قبل از اون زندگی مرتضی؟ حالا الان تا آخرش باید بحث کنیم، تازه معلومه شد چی میخوام بگیم. فعلا داریم طرح موضوع میکنیم، شما سوال آخر رو پرسید، حالا الان اینو جواب بدیم. بعدم میفهمید که این دلیلش این بوده که شما دو تا اشکال به خدا نتونید بکنید، یکی این که بگیم ما غافل بودیم، دوم این که بگیم باباهامون غافل بودن ما غافل بودیم. او تقولو انما اشرک آبا اونا، و این عبارت آیات قرآن هم بسیار دقیقه، اشرک آبا اونا، میگه شرک، باباهامون مشرک بودن من قبل و قبل از ما، و کن نظریتا من بعده. خب ما اومدیم دیدیم، چشم باز کردیم، هرچی شرک بود تحویل ما دادن، ما مشرک شدیم دیگه، چیکار کنیم؟ ثم ان هذا الاصل الاشهاد لو كان موطن و هذا نشأة الدنيويه. حالا ایشون این که این اشهاد آیا موطنش همین دنیاست یا نه رو مورد نقد خیلی کوتاه اینجا قرار میده. ما البته از المیزان هم امروز خواهیم استفاده کنیم، اونجا خیلی عالی توضیح داده. حکایتا عن لسان الحال، چند تا قول اینجا وجود داره. من امروز اصلا در صدد بیان و رد اقوال نیستم، میخوام لو به مطلب بگم چون اصلا فرصت این کار رو نداریم، فقط یه اشاره میکنم. یه قول این است که تمام این داستان زبان حال انسانه، یعنی انسان زبان حالش اینه که خداوند جوری خلقش کرده که اگه به این آسمان و زمین و کوه و دریا و نشانه های خداوند نگاه بکنه، اگر که هوای نفسش رو کنار بذاره، پی ببره به این که یه ربی داره این عالم. این زبان حال انسانه. و به کون المراد من اخذهم، و اینم که فرمود ذری آدم رو خلق کرد، محصولش همین دنیاست که پدران ما بودن، پدران اونها بودن، بعد پدران اونها بودن، از اون ور اگه نگاه کنید هر پدری آمد پسری از اون متولد شد، فرزندی از اون متولد شد، و بعد از اون فرزندان هم فرزندان بعدی، همین نشأه دنیاست. و اشهادهم علی انفسهم الست بربکم، و اینم که گفت که ما شاهد کردیم شما رو بر خودتون، این همین آیات انفسیه که انسان اگه به درون خودش مراجعه کنه خدا رو در درون خودش میاده. به ما یشتمل علی الآیات الانفسیه التي تدل علی وجود الحق و وحدانیته فیترتب علیه اعترافهم بلسان الحال به توحید. پس زبان حاله، اگر انسان به زبان حال خودش مراجعه کنه اعتراف به توحید میکنه. فیکون جمله المراد ان الله سبحانه خلق بنی آدم فی هذه الدنیا و نشرهم فیها. خلاصه مسئله داستان این که خدا انسان‌ها رو خلق کرده، در روی زمین منتشر کرده و شاهد بر جان خودشون کرده، به این معنا که آیاتی رو در جانشون ایجاد کرده، بهشون نشون داده که به یک رب مدبری نیاز دارن. فاعترفت به هذه الآیات و دلالتها قلوبهم، جانشون اعتراف میکنه که این عالم ربی داره. و قالو به لسان حالهم بلا، به زبان حالم گفتن بلا، یه گفتگویی در کار نبوده که واقعا بگه ارسطو برابر که ما بگیم بلا. به زبان حال اگر انسان مراجعه به خودش و به عالم بکنه میفهمه که یک ربی در کار است. الا خب ایشون با این الا رد میکنه، این قول قبول نداره. ان سیاق هذه الآیات یعطی ان هذا الاخذ العمومی والاشهاد، اما ادامه آیات نشون میده که این کار برای قطع حجت بوده، این که به انسان این قوه رو بده که با مشاهده به عالم بفهمه که خدایی هست، این قطع حجت در آخرت نمیکنه. من در آخرت میتونم حجت بیارم که خدا این قابلیت به من دادی، ولی من باباهام مشرک بودن، دنیا از وقتی به دنیا اومدم همه عالم از پدر و مادر و معلم و استاد و جامعه و تلویزیون و کتاب و مدرسه همه من به دنیا هدایت کردن، همه من چسبوندن به خاک دنیا، من اصلا متوجه فرصت پیدا نکردم که به این آیات مراجعه بکنم. میفرماید که این سیاق آیات نشون میده که این برای قطع کردن دو حجتی بوده که ما قرار برای خداوند بیاریم، که ان یمکن و ان یهتد جلوها یوم القیامه از رعو العذاب و تقطعت به همون اسباب و هما انا کنن ان هازا غافلین. خب غفلت به این معناست که یه علمی هست ولی من بهش توجه ندارم، شما یه چیزی به من دادی، یه استعدادی، ولی من توجه نداشتم به این استعداد، هیچ زمانی هم فرصت نشده توجه کنم، پس من غافل بودم، پس من این حجت رو بر علیه خدا دارم. و نحن از کن نظری و بعدم این که گناه هم مال بابا همونه، انان و ان لم نغفل لکن نزن انم هوا من آبان و من قبلو و نحن از کن نظریت هم تبعنا هم فی شرک هم افت تحله کنا به فعل فعلا و ها اولای مبتلون، بابا همون این کار کردن، ما رو میخواد به فعل اونا حلاب کنی. و یعول المراد الى انهاز الاصل الاشهاد انم هوا لیرتف القفلت نفسه ها، این اشهاد برای برطرف کردن غفلت بوده یا آثار غفلت یا آثار تبعیت در اثر ولادت. و من الواضح ان الغایت الثانیه لا تترتب على هذا الاخذ والاشهاد، این غایت دوم با اون اخذ و اشهادی که به زبان حال تعبیر کردیم سازگاری نداره، چون میشود که خدا استعداد چیزی رو به انسان بده و انسان ازش غافل باشه، پس این غفلت خودش یه حجت. فرتفاع القفلت یقطع العذر، این که قفلت برداشته نشد این خودش عذره، کائنن ماکان ولا قاطع غیره. خب حالا مسئله پس چیه؟ مسئله چیز دیگه است. چون حالا یه تعبیر دیگه هم میگه که با اون تعبیر شدیدتر میشه اشکال مسئله، اونم ما ازش میگذاریم. میفرماید فهذا الموتن لا یجوز ان یکون هو موتن الحیات دنیا، پس موتن این داستان موتن دنیا نیست. یه اصطلاح و قول دیگه هم هست که میگه اصلا تمثیل هم نیست، همین آمدن انبیا و ایناست که انبیا اومدن دعوتشون رو اعلام کردن، ایشون اونم قبول نداره، میگه اونم نیست. پس این موتن کجاست؟ حالا با اجازتون یه بخشی از المیزان که خیلی نورانیه توی این بحث صحبت میکنم. ایشون توی المیزان در ذیل آیات 171 و 172 سوره اعراف جل 8 المیزان با این چاپ های قدیمی برجل هشتم المیزان می شد، اونجا می فرماید که این آیات یونده و انفعل آخر الهی تعلق به هم بعدما اخذ بعضهم من بعضن ولی نفسه فی کل زی نفسن جهاتون من التعلق و الارتباط به غیرها فل انسان و ان بلغ من الکبر و الخویلا ما بلغ و قررت و مساعدت الاسباب ما قررت و و سهلت بود. انسان گرچه ممکن است که در اثر اشکالات داخلی مثل کبر، مثل خویلا، خویلا یعنی این توهمات که ما داریم از ریاست ها و ملکیت ها و زوجیت ها و دارایی ها و آبرو و احترام و مدرک و این توهمات که ما از زندگیم و قررت و مساعدت الاسباب و اسباب خارجی هم به این اسباب داخلی ما کمک میکنه، همه ما رو در این اموری که در پیشگاه خدا یک قاز نمیارزه تشویقمون میکنن، تاییدمون میکنن و جامعه هم ما رو تایید میکنه و ما تمام عمرمون داریم میریم به سمت این اسباب. و سهوت رو لا یسعه ان ینکر، با همه این امور امکان نداره که انسان انکار کنه که انه لا یملک وجود نفسه، خودش مالک خودش نیست. یه نقطه پرواز و پرش انسان داره، اون درون خودش، اون نقطه پرواز و پرش اینجاست که بنده ممکن است که الان بیام اینجا ادعا کنم مثلا میگم رازق خداست، ساقی خداست، شافی خداست، ولی در حد یه گزاره علمی اینو ادعا کنم. وقتی به دارو نگاه میکنم واقعا دارو رو رفع بیماری میبینم، واقعا آب و رفع کننده تشنگی میبینم، واقعا زندگی ما با اسباب و علل اداره میشه. بالاخره میریم سر کار، پول در میاریم، با اون پول حوایجمون رو برطرف میکنیم، روابطمون کارهای ما رو حل میکنه، دوستی هامون بخشی از حاجات ما از بی یعنی خرید و فروش، بخشی از حاجاتمون از رفاقت و دوستی برطرف میشه. و قص علازم عالم عالم اسباب. اما یه جای دیگری رو خدا برای من قرار داده، اون جان خودمه. اگر من به جان خودم مراجعه کنم به شرطی که مراجعه حقیقی کنم، یعنی واقعا طالب پیدا کردن حقیقت باشم، اگر به جان خودم مراجعه کنم در جان خودم یک چیز رو میابم به نام فقر. تو یه جاهایی هم بسیار پررنگ میادمش. کجا؟ حالاتم. مربی حالات من کیه؟ رب یعنی این دیگه، رب یعنی اون که داره تربیت میکنه، رب یعنی پرورش دهنده. مربی حالات من کیه؟ ایجاد کننده غمها، شادیها. درسته غمها و شادیها همیشه یک چیزی از خارج هم داره، از خارج اتفاق میفته در درونم شاد میشم، ولی چه بسیار که اون اتفاق میفته و من شاد نمیشم. مثلا آدم تو وقتی که بچه هست خیلی دوست داره بره شما بچه تر از حالا، یه خورده که بچه گیش کمتر میشه دیگه مثلا مسافرت رفتن خیلی کیف نمیکنه. خب شما رفتن اگه لذت بخشه، همیشه شما رفتن لذت بخشه. آدم مادرش پدرش از دنیا رفته باشه بره شما، بره جنوب، اصلا بره در سواحل کالیفرنیا، بهترین نقاط دنیا، یه عزیزش رو از دست داده، هیچ لذت نمیبره. یه موقع دیگه از اون لذت میبره، ولی یه موقع ازش لذت نمیبره. پس اون نیست، چون اگه اون باشه اون باید همیشه همون یه دونه کار رو انجام بده. همیشه باید همگان وقتی میرن شمال شاد بشن، اما همگان شاد نمیشن، همیشه هم شاد نمیشن. یه آدم در دو زمان شاد نمیشه. همیشه وقتی یه غذایی میخوریم شاد میشیم، یه وقتی شاد میشیم وقتی هیچ مانع و عائقی نیست، یه وقتی هم بس یکی اعصابمون رو خرد کرده بهترین غذای دنیا رو بیان جلومون بذارم بخوریم شاد نمیشیم. اینا چیزایی که ما خودمون در جانمون میابیم. غم و شادی گرچه اشیاء و اسباب خارجی معداتن، ما هیچ شکی تو این نداریم، اما از درون میجوشه. به همین خاطر ممکن است یک کسی شادترین آدمای دنیا باشه و ندارترین آدمای دنیا باشه. اینقدر مساق داره آدم هم تو زندگی خودش میبینه، همیشه تو فامیل خودمون، همه ما خودمون یه فامیل، همیشه واقعا شادترین فرد فامیل ما پولدارترین فرد فامیل ماست؟ واقعا اینطوری نیست. آیا واقعا شادترین فرد فامیل ما اونی که اصلا بیشتر بچه داره یا اونی که اصلا کمتر بچه داره؟ شادترین فرد فامیل ما کیه؟ چیزایی که ما ملاک شادی فرض میکنیم اینا به طور قطع و لزوم اینا ملاک شادی نیستن. اتفاقا شادترین فرد فامیل ما اونی که از درون شاده. انسان از درون اگر شاد باشه همه چیز بیرون شادش میکنه، اگر از درون ناشاد باشه هیچ چیزی از بیرون شادش نمیکنه. شادی مربوط به درونه. اون وقت این شادی که از درون میجوشه اون چشمش دست خود آدم نیست. از این دقیق تر حب و بغض، اینا که دارم عرض کنم خیلی مطلب مهمیه، اینا سرنخ تفکره که بعضی دوستان سوال میکنن چه کار کنیم. مهمترین دستورالعملی که به ما دادن تفکره. ما گفتیم وقتی برای فکر بذارید، من گمون نمی کنم کسی در این دستورالعمل عمل کنه، فکر نمی کنم کسی در این مگه شزن هم نده. به ما گفتن یه فرصتی برای تفکر بذارید، بعد میگن به چی فکر کنیم؟ خود همینا زمینه فکر. حب و بغض. حب و بغض هست کیه؟ واقعا همیشه ما از چهره زیبا خوشمون میاد، انقدر آدم ها رو دوست داریم هیچم چهرهشون زیبا نیست. مثلا تو معلم های ما همشون زیبا چهره بودن، اوناشون که ما دوست داشتیم. به چهره نیست، گرچه ما چهره رو نفی نمی کنیم، بالاخره ممکنه یک کسی اگه قیافه خیلی زشت داشته باشه ممکنه در نگاه اول آدم بدش بیاد از اون، ولی همون آدم ممکنه اگه آدم باش نشسته برخاست کنه آنچنان اخلاق چهرهش تحت تاثیر قرار میده اصلا انسان زشتی چهره رو نمیبینه. ولی حالا این مسئله که ما الان ابتدا هم به یک کسی برخورد کردیم از این آدم بدمون اومده، دیدین چقدر برامون اتفاق میفته؟ خیلی ما برخورده ابتدایی زیاد داریم دیگه، مثلا سوار مترو میشیم 10 تا آدم هم دور و برمون، چشمون هم میفته صورت یک، احساس کنیم از این آدم بدمون میاد از اون یکی خوشمون میاد. این احساس ابتدایی منشأش کجاست؟ بعد حالا شما اگه میگین منشأش خودمون هستیم، یه کاری کنی شما حب و بغضاتونو یه دقیقه عوض کنی میتونی؟ اصلا نمیشه. اگه شما الان یکی کسی براتون میاد، همین الان یه کاری کنید خوشتون بیاد. اگه از یکی کسی خوشتون میاد، همین الان یه کاری کنید براتون بیاد. اصلا نمیتونید. یعنی قلب در دست انسان نیست. کی قلبو تربیت میکنه؟ رب قلب کیه؟ اگر انسان به این معنا دقت کنه، آرام آرام از این اموری که کاملا واضحه که دست خدا آدم نیست، مثل حب و بغض، مثل غم و شادی، مثل خنده و گریه، از خنده و گریه مقصودمون ظاهر خنده نیست، برای من ظاهر میتونم دهنم باز کنم دندونام پیدا بشه حالت خنده پیدا کنم، ولی خنده ای که حاکی از شادی درون باشه. گریه و خنده، قرآن میگه هو الذی اضحک و ابکی. اگر تو این معانی کسی دقت کنه، این دقتش سرایت میکنه یه سری چیزایی هم که خیال میکرد خودشه، اونم میفهمه خودش نیست. مثلا بنده فکر میکنم که من خب بیان خدادادی دارم دیگه. بیان خدادادی دارم. از بچگی من خوب صحبت میکردم. مثلا میکنم عرض میزنم. از بچگی من خوب صحبت میکردم. خب من خیلی خوب صحبت میکنم دیگه. بیان خدادادی. این تصورم اینه دیگه که بیان مال منه. ولی اگر عمق پیدا بکنم متوجه میشم که این بیانم ملکمندی است. بالاتر از بیان اثر بیانه. اگر بیانم ملک خدا آدم باشه، قطعاً اثر بیان ملک خدا آدم نیست، چون هر گوینده علاقه بنده به اینه که سخنش در دیگران اثر بذاره، ولی هر گوینده سخنش در دیگران اثر نمیذاره و هر گوینده هم در هر کسی اثر نمیذاره. یه گوینده حرف میذاره در خیلی اثر میذاره، در خیلی هم اثر نمیذاره. گاهی گوینده در خودش اثر میذاره. من خودم بعضی وقتا صحبت میکنم در خودم اثر میذاره. گاهی از اوقاتم حالم شمری میشه، هرچی با خودم حرف میزنم اثر نمیذاره. بعضی وقتا برای مردم حرف میزنم در خودم اثر میذاره. خب این چه جوری آخه؟ اون موقعی که حالم خراب شده الهی با خودم دارم حرف میزنم اصلا اثر نمیذاره. اثر گذار کیه؟ اثر پذیر کیه؟ اثر پذیر اون موقع که میخوام با خودم حرف بزنم، هم خودم اثر گذارم هم خودم اثر پذیرم دیگه. چه کسی از خود آدم چه خودش محبوب‌تر؟ میخوام در خودم اثر بذارم، از یه حال بد میخوام خودم رو خلاص کنم، نمیشه. اصطلاح بهش میگم قبض. قبض شدم. اتفاقا خود این قبض و بست یکی از نعمتهای خداست که مؤمنینی که توی این مسیر رو میافتن از بست خوششون میاد، از قبض بدشون میاد. این از الطاف خداست، چون خداوند با قبض و بست خودشو نمایش میده. این اون معنایی است که خدا در جان انسان گذاشته، از ما سوال کرده الستو به رب بکن، قالو بلا. من رب شما نیستم، قالو بلا. کجا گفتیم؟ حالا ببین چقدر آیه دقیقه. اگر که شما به من میگین که رحیمی وایسا جلوی آینه تا چی؟ کیو ببینی؟ وایسا جلوی آینه تا خودتو ببینی. وقتی من جلوی آینه وایسام خودم رو میبینم دیگه. این چه معنی داره که آیه میگه که اشهدهم علی انفسهم، که انا سرشون رو برگردون خودشون رو به خودشون نشون داد تا بگویند الستو به رب بکن. دقت کردیم به مزون آیه؟ میگه خودشون رو شاهد بر خودشون کرد، بعد ازشون سوال کرد من رب شما نیستم. خودشونو اگه شاهد بر خودشونو شاهد کنه، بعد دیگه قیافتونو تو آینه نگاه کنی. خودتو دیدی؟ داره میگه به آینه نگاه کن، منو ببین. یعنی چی؟ به آینه دلت نگاه کن، به جانت نگاه کن، منو ببین. معنی پارسی این آیه اینه: الستو بر اشهدهم علی انفسهم، الستو بر رب بکن. اشهدهم علی انفسهم، الستو بر رب بکن. فارسی یعنی چی؟ گفت به جانت نگاه کن تا منو ببینی. دقیق تر بگو، گفت به جانت نگاه کن تا ربوبیت منو ببینی. کلمه رب رو به کار برده. الستو به رب بکن تا ربوبیت من رو ببینی. یعنی اگه به جان خودت مراجعه کنی، در جان خودت میبینی که یک دیگه داره تو رو تربیت میکنه. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. این موطن کجاست؟ این موطن همینجاست. منتها ما، همه ما، نه ما، ما کل عالم، آسمان و زمین و کوه و دریا، یه ظاهری داره، یه ملکوتی داره. اونجایی که جناب ابراهیم از خداوند درخواست کرد، اینو میخواست ببینه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. میگه ما به ابراهیم ملکوت رو نشون دادیم. حالا ملاحظه فرمایید المیزان چی میگه؟ المیزان میفرماید که انسانو اگر رها کنید میفهمه که انهو لا یملک وجود نفسه. حداقلش اینه که وجود خودشو که دیگه مالک نیست. اگه آدم مالک وجود خودش بشه هیچ وقت دوست نداره بمیره. ولا یستقل به تدبیر امره. اصلا در تدبیر امر خودش مستقل نیست. میدونید بالاترین نشانه این جمله چیه؟ این که امیر المومنین فرموده عرفت الله به فسق العزائم. شما الان تصمیم گرفتی یه کاری رو انجام بدی، با همه وجود یه دفعه سرد میشه. سال تجربه کردیم خیلی زیاد، از چیزای کوچیک گرفته تا چیزای بزرگ، از یه آشپزی کوچیک گرفته که آدم میاد تصمیم میگیره بناش یه غذای خوشمزه درست کنه، بعد یه دفعه سست میشه، هیچ حوصله نداره. برعکسش هم هست، تا کارهای بزرگ، تصمیمات بزرگ، از کارهای کوچیک تا کارهای بزرگ، عزیمه انسان فسخ میشه. که میگه مستقل در تدبیر امرش نیست، بعد اینو بگیم چون میگه نه آقا ما خود مستقلیم، تدبیر میکنیم کارامونو دیگه. از صبح بلند میشیم یه کاغذ برمیداریم برنامه‌ریزی میکنیم. ولو ملک نفسه، اگه انسان مالک خودش بود، لوقاها مما یکرهه، از اون چیزایی که بعدش میاد حفظ میکرد خودشو. اگه ما مالک نفس خودمون باشیم، هیچ وقت نباید غمگین بشیم چون از غم بدمون میاد، هیچ وقت نباید مریض بشیم، هیچ وقت نباید درد سراغ ما بیاد، هیچ وقت نباید اندوه سراغ ما بیاد، هیچ وقت نباید پیری و ناتوانی و بیماری سراغ ما بیاد، و در پایان هیچ وقت نباید مرگ سراغ ما بیاد. کی تونست مرگ از خودش دفع کنه؟ و سائر و عالم حیات و مصائبها و لو استقل به تدبیر امرهی لم یفتقر الی الخضوع قبال الاسباب الکونیه. اگه انسان مستقل بود در تدبیر امرش، در مقابل اسباب خاضع نبود. ما در مقابل همه اسباب عالم خاضعیم، همش دنبال اسبابیم. اصلا دنبال پولیم، چون پول بر اون اسباب سازی میکنه دیگه. دنبال اسبابیم، دنبال داروییم، دنبال آبیم، دنبال غذاییم، دنبال استادیم، دنبال اسباب و الی. بل وسائل التي يرى لنفسه انه يسودها و يحكم فيها فيما هي انسان في الحاجه الى ما وراء والانقياد الى حاكم قائم انها يحكم فيها لها و عليها وليس الانسان ان يسد خلتها. اصلا انسان نمیتونه این فقر و نداری خودشو سد کنه، پر کنه و یرفع حاجتها. فالحاجه الى رب مالک مدبر حقیقت الانسان. حقیقت انسان یعنی حاجت الى رب، این حقیقت انسان. منتها وقتی بچه هست موحده، وقتی بزرگ میشه مشرک میشه. بچه که هست تا احساس نیاز میکنه فریاد میزنه. وقتی فریاد میزنه کیو صدا میکنه؟ رافع نیاز رو صدا میکنه دیگه. منتها اونجا رافع نیاز رو میشناسه، اینجا رافع نیاز رو نمیشناسه. اینجا تا نیاز پیدا میکنه میره دنبال پول، فکر میکنه پول رافع نیازه، فکر میکنه مدرک رافع نیازه، فکر میکنه سیادت رافع نیازه. اونجا رافع نیاز اصلی رو میشناسه، لذا تا گریه میکنه فوری حاجتش برآورده میشه در کوتاه‌ترین زمان. والفقر مکتوب علی نفسه. فقر بر پیشانی فرزند آدم نوشته شده. و ضعف مطبوع علی ناصیته. بر ناصیه انسان طبع شده، حک شده که فقیر است و ضعیف. لا یخفا ذلک علی انسان له ادنى شعور انسانی. اگه کسی کوچکترین و کمترین میزان از شعور انسانی داشته باشه، این نفی نمی‌کنه. بل عالم و جاهلم، جاهل، کوچک، بزرگ، شریف، وزیر، همه در این امر مساویان، همه فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فل انسان فی ای منزل من منازل الانسانیت نزله، در هر جایگاهی که انسان قرار بگیره، یا شاهد و من نفسه ان له ربا یملک و یدبر امره، در جانش میاده که ربی داره که مالک و مدبر امورش. و کیف لا یشاهد ربه، چطوری ربشو نمیبینه؟ و هو یشاهد حاجته و ذاتیه، همه دارن میدوئن. برای چی؟ چون همه نیازمندن. نیازمندا دنبال چی میدوئن؟ دنبال رافع نیاز میدوئن. پس همه میفهمن نیازمندن، همه دنبال رافع نیاز میدن. کسی سراغ داره ساکن باشه؟ همه دنبال یه چیزی هستن. هر کسی دنبال یه چیز داره تو دنیا میدوه، یکی دنبال ثروت میدوه، یکی دنبال قدرت میدوه، یکی دنبال مدرک میدوه، یکی دنبال کشف و شهود میدوه، یکی دنبال خواب خوش میدوه، یکی دنبال معنویت میدوه، یکی کتابخونه جمع میکنه. هر کسی داره یه چیزی رو طلب میکنه، همه طلب دارن. حتی اونیم که تنبل تو خونش نشسته، اونم طلب داره، آسایش رو طلب میکنه، اونو در تنبل در خوابیدن یافته. هر کسی حاجت خودش رو میاده که نیازمنده و دنبال رافع حاجت میدوه. لذا همه مشاهده میکنن چیزی که به ذمیمه‌شون شده، چطور مشاهده نکنه؟ اصلا علامتش همین دنیاست که آدم میبینه که همه دارن دنبال این چیزی میدوئن. و کیفه یتصور و بوهو از شعور بالحاجت من غیر شعور بالذی یحتاج الیه، چطور میشه انسان به حاجت شعور داشته باشه، به نیاز، به رافع نیاز شعور نداشته باشه؟ فقولهو الست بربکم بیان ما اشهد علیه، الست بربکم بیان این معناست که ما رو به این معنا شاهدمون کرده که ما در ملکوتمون فقر را و حاجت الی رب را میابیم. اگر کسی اینو مشاهده کنه بهش میگن معرفت نفس. اون معرفت نفسی که ازش حرف میزنن که تنها راه سلوک الی الله اینه، یعنی معرفت به فقر و حاجت الی رب. و قوله بلا شهدنا اعتراف منهم به وقوع شهاده و ما شهدو، و همگان اعتراف کردن. ولذا قیل ان الایه تشیر الی ما یشاهده الانسان فی حیاته الدنیا انه محتاج فی جمیع جهات حیاته من وجوده و ما یتعلق به وجوده من لوازم الاحکام. گفتن معنی این آیه این مشاهده است که انسان نسبت به حاجتش در دنیا، نسبت به وجود خودش و جمیع لوازم وجودش داره. و معنی الایه انا خلقنا بنی آدم و فرقنا و میزنا بینهم من بعض بعضهم من بعضن به تناسل و توالد و اوفقناهم الاحتیاجهم و مربوبیتهم لنا، همه رو آگاه کردیم که به ما محتاجن. فاعترفوا بذلک قائلین بلا شهدنا انک رب. بعد در ادامه این بحث مفصلی در انجام میکنه که من حذف کردم، یه تیکه کوچیک دیگه هم داره آخرش جمع‌بندی میکنه. میفرماید که و مقتضا هذه الآیات، مقتضای این آیات الست، ان للعالم الانسانی علام الله من از سعت وجودن، با همه وسعت که عالم انسانی داره، وجودن جمیعا اندالله سبحانه، این عالم یک چهره دیگری در نزد خلق تعالی داره، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. و هو الذی یلی جهته تعالی و یفیزه علی اطرافه، اون چهره جان این عالم، نه اینکه دو تا چیزه، باطن و ملکوت این حیاته. توی اون باطن و ملکوت که جهت الهی این عالمه، یفیزه علی افراده لا یقیب فیها بعضهم عن بعض، اونجا اجابی در کار نیست، ولا یقیبون فیها عن ربهم، در اونجا افاضه الهی رو مشاهده میکنه که اگر کسی همینجا چهره جانش باز شد، که مانع باز شدن این چهره جان همین چهره ظاهره، همین آسمان و زمین و کوه و دریا، بدتر از اون همین روابطی که بین ما برقراره، روابط انسانی که ما اسبابو میبینیم، اسبابو مؤثر میدانیم، خودمونو میبینیم، تلاش خودمونو مؤثر میدونیم، مستقل میدانیم خودمونو، اسبابو مستقل میدانیم، این حجاب ما از یافتن اون باطنه. در جای دیگه میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. ما قدرت اینو نداریم که در عین مشاهده این اسباب و علل اون باطنو ببینیم. ایشون میفرماید که اون در اون چهره باطن، نباید بگیم اونجا چون باز فکر کنم یه جای دیگه است، یه زمان دیگه است، توی اون چهره باطن هیچ کس از هیچ کس غایب نیست. اینجا ما همه از هم غایبیم. نیتای ما الان چیه؟ کی میدونه؟ ولی چطور یه عده میدانند؟ اونا کجا رو میخونن که میدانند؟ کدوم کتاب رو میخونن که میدانند؟ کسانی هستن ما رو از خودمون بهتر میشناسن. البته بنده هیچ اعتقادی به این غیب‌گویا اینا ندارم. من اگر یک کسی بیاد تمام معجزات انبیا رو انجام بده بهش ایمان نمیارم. من اینجوری اعتقادم. حالا این خواهد به این کافر. یعنی از تو کوه شطور در بیاره. عصا بندازه اشتها بشه. کوه رو شفا بده. مجسمه پرنده گلی درست کنه فوت کنه بشه پرنده. من ایمان نمیارم. من به این چیزا ایمان نمیارم. ولی اگه یک کسی بیاد به من بگه اج از نفسک میزانن فیما بینکه و بین الناس، من به اون ایمان میارم، به این جملهش ایمان میارم، میگم این جمله جمله یه که حرف الهیه، با این حرف میشه دنیا رو اداره کرد، با این حرف میشه سعادت برای بشر ایجاد کرد، من به این حرف ایمان میارم. اگه ببینم همه حرفاش اینه بهش ایمان میارم. لذا اگه صاحب نهج البلاغه هر کی هست، هر کی میخواد باشه صاحب این کتاب نهج البلاغه، هر کی هست من هیچ تعصبی ندارم. حتی اگه اون اسامی که اگه بگم شما الان چندشتون میشه، اگه اونا صاحب این کتابن، اگه اونا بیان من بفهمم اونا صاحب این کتابن، من به اونا ایمان میارم. الان چه میگی که میگم این چنده کلمه حرف بزن ببینم چی میگی؟ اگه دیدم جنس حرفاش از جنس این کتاب نشر بلاغه، من به اونا ایمان میارم. هر کس این نشر بلاغه رو گفته من به اون ایمان دارم. من نشر بلاغه رو از اول تا آخر خط به خط جمله به جمله بارها خوندم به لطف خدا. خب از بر بکنه، ولی در شیوه در سیرش معلوم میشه، در سیرش معلوم میشه آدم ها انسان از فلتات زبان، تو همین نهج البلاغه داره که انسان از فلتات زبان شناخته میشه. اگر حفظ کرده باشه یه جایی سوتی میده یه چیزی میگه میفهمی که حفظ کرده. روشن میشه اونجا. حالا اینجا میفهمید که مثلا کجا رفتیم، کجا رفتیم سراغ معجزات انبیا. آخه یه شیادی اومده بود میگفت که اگه کسی بیاد مثلا کور رو بینا کنه دیگه معجزات انبیاست که تو باید ایمان بیاری. گفتم من ایمان نمیارم. کسی که با عصای موسی ایمان میاره با گوساله سامری ایمانش میره. اینو ملا صدرا گفته و درستم گفت. ایشون میگه اونی که با عصای موسی ایمان میاره با گوساله سامری میره. کدوم ایمان؟ تازه اینا آیات که دیدن عجیب و غریب بنی اسرائیل. مثلا خون شدن آب نیل، فقط آب نیل نبوده، تمام آبها بر قبطی خون بوده، بر سبطی آب، حتی برگ درخت رو می جاییدن تو دهنشون خون می شده. به اینا می گفتن آب کنید تو دهنتون بریزید، دهن ما تو دهن بنی اسرائیلی آب بوده، تو دهن قبطی خون بوده. این تازه یکی از آیات بوده. خب اینا رو دیدن، این بنی اسرائیل هم اینا رو دیدن، از دریا که رد شدن به محض عبور از دریا بر یک قومی گذشتن که اونها بت‌هایی رو می پرستیدن، جگرشون حال اومد، گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما یه خدای اینجوری میخوان. این ایمانه؟ در همین نهج البلاغه است که به پیغمبر خدا گفتن که بگو این درخت بیاد شهادت بده. درخت اومد شهادت داد، گفتن نه از کمر نصف بشه، نصفش بیاد اون یکی، نصفش بیاد از وسط، نصف بشه. در پایان که همه این اتفاقات افتاد گفتن عجب ساحریه، خودشون درخواست کردن، در پایان گفتن عجب ساری. البته پیغمبر خدا اول کار فهمید که من میدانم که شاهش کنیتون ایمان نمیارید. امیرالمومنین شاهده در نهج البلاغه است، میگه من شاهد این داستان بودم. میفرماید که اینجا از هم غائبن، اینجا یعنی در چهره ظاهر دنیا، توی اون چهره باطن هیچ کس از هیچ کس غائب نیست و همه دست ربوبیت حق تعالی رو اونجا میبینن، چون حجابی در کار است. لا یقیبون عن ربهم، در حجاب نیستن از پروردگارشون. و لا هو یقیب عنهم، و او هم از اونها در حجاب است. و کیف یقیب فعل عن فاعله، چرا میتونه فعل از فاعل در غیب باشه؟ الان سخن من فعل منه، از همه شما آگاه‌تر خودم هم بر سخنم، من خودم میفهمم که چه نیتی در گفتن این کلمات دارم، من میفهمم که چه حالی به من دست میده از گفتن این سخنان. البته شما هم شاید رایحش رو بفهمید، اون که شما اسمونید رایحش. و کیفه یقیب و فعلون ان فاعل او ینقطع و صنعون ان صانعه، چطور صنعی میتونه از صانعه منقطع باشه؟ و هازا هو الذی یسمیه الله سبحانه بالملکوت، این اونیه که خداوند بهش میگه ملکوت، باطن اشیا. یعنی پرده کنار میره، شما مشاهده میکنی خداست که در تمام عمر تشنگی شما رو برطرف کرد، نه آب. اونی که ملکوتو دیده میگه هو الذی یطعمنی و یسقین. این عبارت حضرت ابراهیمو نمیگه خدا به من غذا میده، نمیگه خدا به من آب میده، میگه خدا تشنگی منو برطرف میکنه. اسقا یعنی رفع تشنگی. هو الذی یطعمنی، منو اطعام میکنه. حالا اینو شاید حمل کنیم بر غذا، اما یسقینی چی؟ این دیگه حمله معنی نمیکنه که خدا به من آب میده، میشه منو سقایت میکنه، یعنی تشنگیمو برطرف میکنه. و اذا مرضت فهو یشفینه، وقتی مریض میشم اون منو شفا میده. چرا اینا رو میگه؟ چون اونو دیده، ملکوتو دیده، اینگونه سخن میگه. لذا همه عالم یه طرف رفتن، ابراهیم یه طرف رفته. در تاریخ هست که تا مدتها هیزومی نبوده که آتیش روشن کنه. لذا یه غذایی هست الان هم در اون منطقه هست که با ادویه گوشت رو انقدر مالش میدن تا در اثر حرارت ادویه پخته میشه. میگن این غذا بعد از اینکه ابراهیم انداختن تو آتیش درست شد، چون دیگه هیزم نداشت. بعضی‌ها رفتن اون بیابونی که انداختن دیدن، میگن یه بیابان خاکستره، یه بیابان خاکستر از اون زمان مونده. منجنیق اونجا ساخته شد دیگه، میگن شیطان بهشون نشونده ساخت منجنیق، چون آتیش رو روشن کردن تا مسافت‌های زیادی کسی نمیتونه به این آتیش نزدیک بشه. گفتن اینو چجوری بندازیم؟ اومد منجنیق رو یادشون داد، منجنیق درست کردن، پرتش کردن. اون وقت همه شنیدید دیگه، در هم در اشعار هست، هم در کلمات عرفانی هست، هم در داستان انبیا هست که همه ملائکه اومدن کمکش. میگن ذکر حضرت ابراهیم این بوده، حسبی الله. این ذکر زبانی نبوده، حالش بوده، حسبی الله. گفت علمه به حالی حسبی هم مقالی. اونم افتاد توی آتش، آتش شد برد سلامت. این آدم که ملکوتو دیده اینو میفهمه، چون میفهمه آتش در اختیار حق تعالی هست. حالا همه عالم اصلا بشه آتش. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون هم نمیده. اون وقت قرآن میگه، حالا ملاحظه بفهمید چقدر اینجا لطافت در تعابیر هست. میفهمید محصول ارائه ملکوت چیه؟ یقین. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. توی ادبیات به این لام میگن لام غایت. هدف ارائه ملکوت این بود که یقین پیدا بکنه. یقین چیکار میکنه؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون نالجهین. یقین رویت میاد. گرچه بنده به شهودش اعتقادی ندارم، من به شهود اعتقاد ندارم، کلمه هیچیشو برداشتم، اعتقاد ندارم. شهود بی ترازو جولانگاه شیطانه. اینا میگه قال رحیمی. شهود بی ترازو جولانگاه شیطانه، همونطوری که استدلال بی ترازو در معرض سفسطه است. همه به خیال خودشون استدلال میکنن دیگه، کسی شما سراغ نمیگه من سفسطه میکنم، همه میگن ما استدلال میکنیم. منطور یکی استدلال میکنه، یکی سفسطه میکنه. ابزار باید داشته باشی بفهمی این سفسطه است یا استدلال. ترازو میخواد، ترازوش علم منطقه. ترازوی شهود چیه؟ ترازوی شهود همین علوم مرسومه. ترازوی شهود همین علوم مرسومه، همین ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول، عرفان، اینا که میخوندن در سابق به نام علوم اسلامی. این ترازوه، چون این علوم باب شریعت رو باز میکنه، شما با شرع آشنا میشین. شریعت ترازوه، اهل بیت به ما ترازو دادن، ما با ترازو میتونیم شهود رو بسنجیم. و الا آقای بهاءالدینی به شهودهای خودش توجه نمیکرد. یه نفر میخواست من مجاب کنه روی امری، من گفت آقای فلانی رو قبول داری؟ یقین داشت که من میگم، گفتم خیر. بیچاره آنچنان خل اصلاح شد، یکی دو دقیقه هم تریدش بکنی، بعد با خودش حرف میزد. باز شد نگه میشه آقای چطوری بگم از آقای فلانی رو قبول داری؟ گفتم تو میخوای به من میدونستم چی میخواد بگید، تو میخوای به من میگی آقای فلانی رو قبول داری، بگی آقای فلانی در شهود مثلا فلان چیز داده دیده، پس این حق است. گفتم من اصلا هیچ کس رو قبول ندارم، آقای فلانی که چی، یکی از اون بالاتر رو گفتم. گفتم اون آقا رو من به این معنا قبول ندارم که مثلا اون فکر کرد من اون آقا رو قبول دارم. گفتم من اصلا آدما رو قبول ندارم، که آدما سخنن، بله آدما محترمن، اما ترازوی ما آدما نیستن. اینم امیرالمومنین به ما یاد داده، به ما گفته آدما رو نکن ترازو، آدم ها رو بذار توی ترازو، حق رو بشناس، اهالی حق رو با اون بسنج. ولی شهود، کدوم شهود؟ شیطان در شهود تصرف میکنه. یکی از کارهای شیطان اینه، ببخشید من میگم اینا پرکندگویی شاید به نظر بیاد، ولی شاید یه حکمت داشته باشه، شاید یه مخاطبی داره. گاهی شیطان آدمو ول میکنه، آدم یه صفایی پیدا میکنه دیگه، دست از سر آدم برداشت، در اثر اون صفا با غیب ارتباط پیدا میکنه، بعد میگه آها خوب شد، حالا آماده شد برای استفاده. بعد از اینکه آدم یه صفایی پیدا کرد، یه ارتباطی با غیب پیدا کرد، یه چیزی رو مشاهده کرد، آماده میشه برای اینکه شیطان ازش استفاده بکنه. بله شیطان از شهود استفاده میکنه، اگه هر کسی شهود داره شهودش الهیه. یه نفر صاحب استخاره شده بود، استخاره میگه خیلی چیزا رو میفهمید، یکی از بزرگان گفت اینو به خاطر دنیا بهش دادن، برای اینکه باید تو دنیا معروف بشه. این از که شهود بی ترازو یه چیزی گفتم چی گفتم؟ خیلی حرف خوبی بود. آره خیلی حرف قشنگی. به نادرشاه گفتن که بالای مسجد چی بنویسن؟ گفت بنویسن یدالله فوق علیه. گفتن این چیزا عادیش نیست. یه باری ازش بپرسین. این حرف خودش نبود. گفتن که بگو چی گفتی؟ گفت همون که گفتم. شهود. خواب دیدم. خواب کاشفیت داره و جیت نداره. شهود در بیداری که از خواب عمیق داره هیچ جیت نداره. ترازو اگر انسان داشت شهود رو گذاشت تو ترازو این میشه حسابی. یه نفر گفت که من یه جلسه داشتم مسجد از زهرا، یکی از دوستان گفت که آقای امجد تو خواب به من گفته که این جلسه رحیمی رو نرو. من چی کار کنم؟ گفتم شاید آقای امجد زنده رو بیشتر قبول داری، آقای امجد تو خواب و بیداری بیشتر قبول. گفت خب بیداری بود، خب برو خودشو بود. هفته بود از آجاقا پرسید، آجاقا تو این خواب شیطانیه برو. اما هذا الوجه الدنیوی الذی نحن نشاهده من العالم الانسانی، این یکی چهره این واقعیت، یه واقعیت دو چهره داره، اون چهره باطنش ملکوتشه که اونجا همه چیز روشنه، این چهره که ما مشاهده میکنی هو الذی یفرق بین الآحاد. آحاد با هم فرق داره، یکی حسنه یکی تقیه، یکی داره به هم فحش میده یکی داره ازم تعریف میکنه، یکی به هم پول میده یکی داره منبع مالیمو میبنده، و یشتت الاحوال و اعمال به توضیح و قطعات زمان. تو این چهره است که اعمال توی قطعات زمان متوقفه، تا عمرم به پایان نرسه شما نمیبینی من چه کارم، تا امروز تمام نشه ما نمیدانیم چه اتفاقی میفته، ما متوقفیم تو قید زمان، نه اینکه اون حادثه به زمان احتیاج داره، ما به زمان احتیاج داریم تا بفهمیم، و الا گزاره های علمی زمان ندارن، دو دوتا همیشه چهار تاست، همیشه چهار تا بوده، همیشه چهار تا خواهد بود. ما کلاس سوم دبستان جدول ضرب یاد گرفتیم، ما اون روز رسیدیم به این علمی که بود و هست و خواهد بود. خیلی اینجا دقیقه، یعنی اگه کسی اون چهره رو ببینه همه آلا میشناسه. اونایی که اون چهره رو میدیدن میگفت تا قیامت میتونم شیعیان خودمون بگم کیم، چون اونا اون چهره رو میدیدن. این همیش ربطی به جبر نداره. هزار بار ما جبر رو اینجا رد کردیم. بعض ذات خودم تو خیام رو آمنم دوچار جبرم. بس فکر میکنم با همونهایی که گفتم حلش میکنم. و تطبیق ها علامر لیالی و الایام، اینجاست که باید روز و شبها بگذره و یحجب الانسان ان ربهی به صرف وجهی الالتمتعات المادیت الارضیه. اینجاست که انسان از ربش غافله، نمیفهمه کی داره این تربیت رو انجام میده. چرا؟ چون چهره جانش متوجه تمتعات مادی ارضی و لذایز حسیه. خب من اگر من به شما به سخن من گوش بدهید که یکی صدای از بیرون بیاد دیگه به اون نمیتونه توجه کنی. انسان یه چهره جان نفس که بیشتر نداره، که توجه نفسش رو به هر سمتی که متوجه بکنه جان به اون رو میکنه، بعدش هم حالات و صفات اون رو پیدا میکنه. فهوه متفرع اون علل وجه ثابت، اما این وجه دنیایی فرع یه وجه باطنیه که او بر این سبقت داره، نه سبقت زمانی، سبقت علی، یعنی از اونه که این میجوشه. و موقع و این که میگه انسان قبل از دنیا هم اونه، داستان خلقت آدم هم اونه، بهشت آدم هم اونه، بیوگرافی انسانه، باطن انسانه. یکی من گفته نگو بیوگرافی، ساختار وجودی انسانه، ساختار وجودی انسان داستان خلقت آدمه. و موقع او تلکن نشعه و حاضه نشعه، فرق جایگاه اون نشعه با این نشعه در تفرع این نشعه بر اون نشعه، موقع او کن فیکون، جایگاه کن فیکونه، اونجا کن فیکونه، یعنی او تا اراده میکنه موجود میشه، اون مال باطنه. و یکون و فی قوله تعالی ان یقول له کن فیکون و یتبین به ذالک ان هذه النشأة الانسانية الدنیوية مسبوقة به نشأة اخرى انسانية، این نشأة دنیا مسبوق به یک سابقی است که او باطن اینه، یحیی به عینها، اون و این هر دو یه چیزن، غیر ان الاحاد موجودون فیها غیر محجوبین، اونجا حجاب نیست ان رب از پروردگار، یشاهدون فیها وحدانیته تعالی فی ربوبیته، تو اون نشأه وحدانیت حق تعالی در ربوبیت مشاهده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اونجا میبینن که فقط یکی همه کار است. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، عزت و ذلت به دست خداست، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار، تولج النهار فی اللیل، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. این ربوبیت خود سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسب و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعی اخر. نمیگه باران بارید زمین سبز شد، میگه خدا گیاهو از زمین بیرون میکشه و جعله غصاء احوا، خدا سبز میکنه، خدا خشک میکنه، خدا خاکسترش میکنه. اون نشأه است. و خیلی زیباست چگونه این مشاهده رو دارن، به مشاهدت انفسه، با شهود خودشون، خودشون رو میبینن، فقر رو میبینن، رافع فقر رو میبینن، خدا رو میبینن. لا من طریق الاستدلال، استدلال نمی کنن که بدایه و نهایه خونده باشن، ولأنهم لا ينقطعون عنه، چون دائما در حال فقرن و دائما متوجه رافع فقر. شما اگر تشنه باشی متوجه آبی، هر چقدر تشنگی شدت پیدا کنه توجه به آب شدت پیدا میکنه، تا جایی که تشنگی به جایی میرسه که انسان در مرعا منظر جز آبی چی نمیبینه. لا یفقدونه، چون این فقر ازشون منفک نمیشه، مشاهده رب هم ازشون منفک نمیشه، و یعترفون بهی و به کل حق من قبلهی، لذا حق رو میشناسن و همه حقایق از این راه میشناسن. و اما قذارت و شرک و الواس المعاصی، پلیدی شرک و لوس معصیت، فهو من احکام حاضر نشأت دنیا. اینجاست که آسمان هست و زمین، کوه هست و دریا، اونجا کوه سرابه، اونجا بارانی نیست، سرسبزی نیست، آفتابی نیست، یه آفتاب بیشتر اونجا نداره، یه نور بیشتر نداره، الله و نور و سماوات و الارض. فهو من احکام حاضر نشأت دنیویه دون تلک نشأت التی لیستی ها الا فعلو، اونجا جز فعل الله هیچی نیست. فهم ذالک و انت اذا تدبرت حاضر الآیات، اگه به این آیات از اخذ رب و کم منی آدم من ظهور تدبر کنی و عجب تدبر فیها و جدیت کنی در تدبر در اونها، تشیر و الى تفسیر امر، تشیر و حاضر الآیات الى اجماله و یه تشیر و الى نشأت انسانیت سابقه، فرق الله فیها بین افراد آزن نو و میز بین هم و اشعد هم الى انفس هم الى صور رب بکن قالو بلا. این تیکرم تموم کنم. این حالا معلوم شه اینجا چی فرموده. فهاذا الموتن لا یجوز ان یکون هو موتن الحیات الدنیا. اومدیم رسائل توحیدیه، یه این موتنی که داریم ازش سخن میگیم که اخذ اشهاد و میثاق شده، موتن دنیا نیست، بلکه آیه او تقولو انما اشرک آبا اونا تفید و انه اونا که کانم موتنن لولا تفکیک و ذریت من آبائهم لآثرت تبعیت المحضه ولم یکن فعل و شرک الا فعلا واحدا صادرا من آباهم دون از ذریه فأخبر سبحانه انه فرق بینهم اذاک لانقطع حجتهم. حالا این موطن چیه؟ به خاطر یک کلمه دارم عبارت ها رو میخونم. میفرماید که این موطن ان یکون حکمه بهیس لا یقبل التغیر ایراجا الی الذات و نحو الوجود. اون موطن یه موطنی که حکمش به ذات برمیگرده و نحوه وجود انسان. حتی تجری علا وطیرته و حسب اختزاء الحیات دنیویت اللتی اوجبت شقاوتهم فیها فتکون هذه الغفله غفلتن ذاتیتن لهم عن ربوبیته. اون غفلتی که داره آیات ازش سخن میگه که خدا دفع حجت کرده با رفع اون غفلت، غفلت از ربوبیت حق تعالی و شهادت هم شهادتن ذاتیه، شهادت ذاتیه نه استدلالی، و ابصارن وجودی، ابصار وجودیه، و اشهاد هم علا انفس هم اشهادن و کشفن ذاتیان ان حقیقت نفس هم. کشف از حقیقت خودشونه. اون چیه؟ و هیه لیست الا باطلت از ذات. این که ذاتشون باطله و قائمت از ذات بالحق، ذاتی در کار است. اگر چیزی هست قوامش به حق تعالی است. آستین است و نخ، نخ ذات آستین رو ایجاد میکنه، یعنی آستین بودن آستین به نخه. اگر نخ نباشه اصلا آستینی در کار نیست، نه که یه چیزی هست بدون نخ. پس آستین بدون نخ اصلا ذات نداره. باطلت و ذاته، حالکت و ذاته، نیسته، نیست حق نماست. قوام آستین به نخه، قوام ذات به حق تعالیست. لذا میگه وقتی که شاهدشون کرد بر خودشون، گفت الستو به رب بکن، من رب شما نیستم. یعنی اگر خودشون رو مشاهده بکنن لاینفک، مشاهده میکنن که یک کسی داره اینا رو تربیت میکنه، نه افعالشون، اصل ذاتشون.
ظهور خدا
رو
نداره.
چیو؟
ظهور خدا رو در خودشون،
خدا رو دیدن. دیگه ظهور اینجا نیست، خودشه، خودشون تجلیه اونه. اون که دیگه تجلی نیست که، اون خودشه. تا تجلی رو ببینن بازم ناقص دیدش. اگه چشمشون شکست از مشاهده تجلی، خود ذاتو میبینن. منتها اینجا دیگه کار انسان نیست. اینا همه تعابیره. سر رو به درون بندازه دیگه شما در درون دیگه درون رو نمیبینه. برگشت نداره. یاران ره عشق پایان نداره.
دقیقاً
چی؟ دقیقاً همینه. سیمرغ همینه. اصلا سیمرغ مقام ذاته. میگن عالی ترین شعر حافظ اون شعر آخرشه، علای آهوی وحشی کجایی. اون میگن عالی ترین شعرش، عالی ترین اوج ابیاتش هم اونجاست که میگه یک سالکی رو دید که دام در دست داره. ازش سوال کرد که چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام سیمرغ شکار کنم. بگفتا چون به دستاری نشانش، که او خود بی نشان از آشیانش. آشیانش هم نشان نداره. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر کانجا همیشه باد به دست است دام.
خوبه، این هم بحث برای هم بحث که هم در باب این نفس خدا شناسی روحیت خدا تجلی پیدا میکنه هم در مورد انسان کامل هم همینطوریه. یعنی حتی انسان کامل هم وقتی مثلا امام زمان، من فکر میکنم که رسیدن امام زمان هم در واقع باید تجلی درونی داشته، یعنی به اول ظهور درونی داشته.
الان شما مطلبی رو فرمودین که علامه طباطبایی هم همینو فرموده.
من اینو خودم تصدیق میکردم.
علامه در آخرش که در اسلام یه عبارتی داره، همه بحثای ما اونجاست. اون عبارت اینه که میفرماید که پیام معنوی شیعه یک کلمه بیشتر نیست. بیایید خدا را بشناسیم. کلمه این جمله بگیم و کلمتان به ها کلامه قدر. بیایید خدا را بشناسیم. بعد میگه در توضیح این مطلب باید گفت که اگر انسان متوجه خودش بشه در میابه که تمام این لذایذ عالم برای انسان، نه انسان برای اونها. بعد آرام آرام اگر به این شهود مجهز بشه میابه که خودش حبابیست بر روی دریا. ناگهان هستی خودش و تمام عالم همچون حبابی در پیشگاه شکسته میشه و مشاهده میکنه که تمام موجودات عالم دریچه هایی بیش نیستن، دریچه اینی هیچ، که اون خورشید از پشت این دریچه ها داره طلوع میکنه. در پایان این عبارت میگه اینجا میرسه به این که امام شناسی و نفس شناسی و خدا شناسی یکیست. یعنی شما در آینه خودتون خدا رو میبینیم، در آینه امام خدا رو میبینیم. شما حتی اگر که استاد سیردهندهی به شما تذکر نداده باشه، در مقام شهود نفس خودتون رو در جایگاه امام میبینیم. مرحوم آصف جمال گلپایگانی این داستانی که ازش نقل شده سرش اینه که میگه ایشون تو نجف داشت، تو خیابانهای نجف راه میرفت، یه دفعه دید که تمام فیوزات عالم داره از جانب این صادر میشه. من از استاد پرسیدم، ایشون فرمود که انه همه عالم آویزون شدن بهش. بعد رفت پیش آصف احمد کربلایی، گفت من تعامل اینو ندارم. ایشون گفت باهم دست من نیست، باید بری پیش امیرالمومنین. بعد رفت خدمت حضرت، حضرت اشاره کرد، حالا اینا میگفت آقای بهادینی اینجوری که ما هم دیگر میبینیم اولیا و انبیا رو میدید دیگه، همه داستانش تعریف کنیم. میگفت به حضرت ابراهیم گفتم، میگفت حضرت ابراهیم کجا بود، آقای بهادینی کجا بوده، حالا امیرالمومنین کجا بوده، آصف جمال کجا بوده. حالا میگه رفت خدمت امیرالمومنین، حضرت قرار برو پیش مصعب بن جعفر. میگه موقعی که وارد شد به حرم مصعب بن جعفر، حضرت یه لبخندی زد، این حالت ازش سلب شد. من دوباره سوال کردم، گفتم یه لبخندی زد، این حالت ازش سلب شد یعنی چی؟ ایشون فرمود که یعنی این که بهش فهمون که این مقام مقام امامه، منتها آینه است. چهره الان تو آینه میفته، آدم فکر میکنه اینه. دیدین تو بعضی مغازه ها میره میبینه چقدر بزرگ مغازه، بعد میبینه تاش آینه است، آدم اشتباه میکنه، فکر میکنه ادامه مغازه است ولی آینه است. اگر آینه خیلی شفاف باشه انسان اشتباه میکنه، آینه اگر لک داشته باشه آدم اشتباه نمیکنه. اونا چون آینه شفاف میشه، اینجا خودش رو با امام اشتباه میکنه. اینجا میگن یکی از گذرگاه‌های خیلی مهم سلوکه که باید بهش گفته باشم، یه استادی باشه دستشو بگیره. حالا خیلی حاشیه رفتیم، امام شناسی و خدا شناسی و معرفت نفس هر سه یکیست. اون دعا هست الله معرفی نفسک و این نکه این تو عرفی نفسک نم عرف نبیک، این همونه، این هم به همین معنی شده. حالا این دو سه خط هم عرض بکنم. میفرماید که خلاصه این که فشهدو و اعترفو به ربوبیته ولولا ذالک لشملت هم القفلت یا از دنیا ولم یوهدو. حالا این دیگه تا همینجا بماند. یه سری روایات همیشون گفته دقیقا به همین معانی اشاره میکنن. البته روایات یه توضیحاتی هم دارن، در المیزان خیلی عالی بحث کردیم روایاتو. ما اگر که توفیق داشتیم که ادامه پیدا کنیم جلسات، شلو اون روایات بعدا عرض میکنیم. قبل از اینکه من عرضمو تمام بکنم، چون این جلسه آخره ما، همیشه سلام و تشکر از همه عزیزانی هست که زحمت این جلسات کشیدن، دوستان هم که راهخونه ملی، هم عزیزانی که اینجا خیلی زحمت حضور ما رو کشیدن. از جمع هم تشکر میکنیم، حضور شما اینجا رو گرم کرده. هم عذرخواهی میکنیم که ما تو این گرمای تابستون سر ظهر شما رو از منزل بیرون کشیدیم و جلسات برقرار شد. انشالله اگر توفیق داشته باشیم جلسه بعدیمون یا میشه هفته بعد از عاشورا، فکر کنم 16 مهر میشه، یا میشه هفته اول آذر ماه. این احتمال دو احتمالی بودنش هم به خاطر اینه که من یه سفری احتمالی در پیش دارم که هنوز قطعی نشده. اگر که اون سفر انجام نشد که ما انشالله از هفته از 16 مهر بحث رو ادامه میدیم. اگر هم انجام شد که بله، روزش و ساعتش همین یکشنبه ها ساعت 2:30، مکانش هم ظاهرا فعلا همینجاست. اینجا نه، اینجا هم سالن بزرگتره. ما دیگه عرضمون تمام است، ان شاءالله عرضی توفیق میکنیم برای همه. بله.
وقتی که
در آینه میبینه
رفتش
رو رفت رو میبینه، یه خودش رو نمیبینه، یه فرق اون قنیل مستره
تو
چه جوری رفتش خودش رو میبره، تو خودش رو که نمیبینه، فقر رو میبینه، نمیبینه
رفتش رو میبینه، فقر رو، فقر رو حس میکنه. دیگه چه جوری حس میکنه؟ همین الان
شما
شهود
میکنید،
شما فقر رو حس میکنید. خب چرا قنیل رو بس میبینه؟ چرا
چون در کنار فقر مشاهده رافع فقر زمین است. مثالش همین آب و تشنگیه. هر چقدر تشنگی شدت پیدا میکنه یک صدایی از درون انسان آدمو صدا میزنه که فریاد بزنه رافع تشنگی رو. ببینید ما الان معنی تشنگی رو میدونیم، لغت تشنگی رو میدونیم، آبو میشناسیم، اما یه کودکی که تازه متولد شده اصلا میدونه آب چیه؟ اصلا اون میدونه رافع تشنگی آبه؟ ولی اگر تشنه بشه فریاد میزنه. چه اتفاقی میفته که فریاد میزنه؟ دو تا حس وادارش میکنه به فریاد زدن. یکی حس تشنگی، یکی حس این که این یه رافعی داره. این واقعیت گریه کودکه. به همین خاطر تو روایات داریم که انسان در 4 ماه اول تولدش میگه لا اله الا الله. این تعبیر تمثیله. چجوری میگه لا اله الا الله؟ چون فقط دو تا چیزو حس میکنه، فقر، رافع فقر، هیچیو دیگه حس نمیکنه. بعد که یک کمی سنش میاد بالا قشنگ ما مشرکش میکنیم. بعد میفهمه که مثلا یه پدر و مادری هستن که اونا یه چیزی رو براش میارن که وقتی اونو میخوره تشنگیش برطرف میشه. اینجا بین فقر و رافع فقر پدر مادر و آبو میشناسه، واسطه رو میشناسه. لذا میگن کودک در 4 ماه دوم زندگیش وقتی گریه میکنه شهادت به رسالت پیامبر خدا میده. این معنیش این نیست که میگه شهادت میدم به رسالت، واسطه رو میشناسه، پیامبر واسطه است. از اینجا شرک شروع میشه. کل مولودن یولد، هر فرزندی که متولد میشه علل فطره، بر اساس فطرت متولد میشه. من دارم یه جور دیگه میخونم روایت ها، اشتباه میخونن یولد و علل فطره، اینجا توقف داره. کل مولودن یولد، هر بچه‌ای که متولد میشه علل فطره، فطرتا خدا خواهه. فان ابواه یحودانه او ینصرانه، پدر مادرش هم که مشرکش میکنن. حالا ببینید دو حس هست، ما چون آشفته ایم نمیتونیم حواسمون رو جمع کنیم، اما به کودکی فکر کنیم. کودک فقط دو حس داره، اصلا اگه غیر از این باشه گریه نمی کنه. میشه یه بچه نه گرسنه‌اش باشه، نه احتیاج به نظافت داشته باشه، نه احتیاج به بازی، هیچ احتیاجی نداشته باشه گریه کنه. حتما وقتی برای یه نوزاد گریه میکنه یا خوابش میاد یا میخواد باش بازی کنه یا گرسنه‌شه یا تشنه‌شه یا دردی داره، درد رو حس کرده. گریهش به خاطر دو تا حسه، حس درد و اینکه یه رافعی هست، که این یه چیزی هست، کسی هست، حالا از اسم نذاری نگیم چیز، کس، رافع درد، رافع حاجات. این دوتا حس همواره زمینه لاینفک هم منتها یه نکته اساسی اینجاست. اون نکته اساسی اینه که این فقر شدت و ضعف داره. هر چقدر این فقر شدت پیدا بکنه توجه به رافع فقر هم شدت پیدا بکنه. ممکنه این فقر تحت پرده های غفلت پوشیده بشه. تمام اون تعابیری که راجع به فقر اومده اینه، اذا تم الفقر، بقیه شو میدونی؟ فهو الله. وقتی فقر کامل شد اونجا اللهه، اذا تم الفقر فهو الله.
اونجا
اینم یه قوله، اینم یه قوله، 4 تا قول داریم. اینم یه قوله که میگه انبیا، یه قوله میگه زبان حاله، 4 تا قوله. یه قوله دیگه هم قوله متأخرینه. به این قوله علامه طباطبایی هم 6 تا اشکال وارد کردن، اینی که ما الان مختصرش رو گفتیم. اون بزرگواری که این 6 تا اشکال وارد کرده از شایده بزرگوار ایشونه، یکی از کتاباش نوشته که تمام این اشکالات در محضر علامه طرح شد و ایشون چتنایی نکرد. اینا ممکنه یک کسی بیاد یه رای پنجمی هم بگه، نمیدونم، اینا چیزیه که گفتن دیگه، هر کسی به مسئله از چشم خودش. ما نقل قولش وقت برامون اشکال نداره دیگه، میگن خدای در کار نیست، اشکال داره؟ میگن پیغمبر خدا در کار نیست، میگن امیرالمومنین جاشه پیغمبر نیست، نقل قول که اشکال نداره. صدرا
شما تفکر
کنید که فرمانی این
نتیجه چی میشه؟ آره، خودش بیشتر میشه. کدوم تفکر؟ همین
این تفکر محصولش بهشت. خودش میفهمه که خودش رو کاری میدونه یا نمیدونه. اسباب علل کاری میدونه یا نمیدونه. علامتش اینه که اگه اسباب ازش بگیرم هیچ پریشان حال نمیشه. اگر اسباب علل رو ازش سلب کنن پریشانی حال پیدا نمی کنه. حب و بغضش، چهره حب و بغضش با مردم نیست. غم و شادی براش یکیه، صحت و مرض براش یکیه. اینا علامتش. تو البته هر کس توی سطحیه. بهشت دا جان خودشه. بهشت اصلا انسان یعنی ادراک.
بله. ما برای جهنم موسن قرار
بود. ما دو تا جهنم داریم. ما یه جهنم محسوس داریم. یه جهنم غیر محسوس داریم. اون جهنم غیر محسوس خود انسانه. جهنم محسوس همونی که قرآن ازش تعبیر میکنه. اصلا اصولا مگر جز خدا چیزی در کار است؟ دو تا نگاهه، یکی از پایین به بالا نگاه میکنه قالب ها رو میبینه، یک کسی بالاست قالب ها رو نمیبینه. این فرق این دو تا مسئله است. یک کسی از پایین داره نگاه میکنه بهشت میبینه، حور و قصور میبینه. یک کسی از بالا نگاه میکنه نه بهشت میبینه نه باغ میبینه نه حور میبینه نه قصور میبینه، جز حق تعالی چیزی مشاهده نمیکنه. مشاهده است، تفاوت در ادراکه. ببین الان شما فرض کن که یه بچه 5 ساله 10 ساله 15 ساله 25 ساله دیگه انجبه بچه دیگه نمیشه، یه آدم 40 ساله 50 ساله 70 ساله یه خانواده اینطوری رو، پدر بزرگ و پدرها و بچه ها رو برداری ببری مکه، همه رو یه جا بردی، همه یه حس دارن. اون لذتی که اون پدر بزرگ و مادر بزرگ از سفر حج میبرن اون بچه 5 ساله هم همون لذت رو میبره. بعد موقع که میرن توی رستوران و هتل میشینن نهار رو میارن، اون لذتی که پدر بزرگ میبره همون لذت رو بچه نمیبره. اگه مثلا کنارش نهارشون یه نوشابه هم باشه اون بچه یه لذتی میبره پدر بزرگ. در واقع یه اتفاق قضاست و کعبه است، ولی دو حسه. اون پدر بزرگ در اوج لذت، این بچه هیچ لذتی از حضور در کعبه نمیبره، تازه شاید اذیتش هم بکنه. چه فرقی بین این دوتاست؟ در نحوه ادراک. این که میگن مثلا پیغمبر رو نمیبینی، امیرالمومنین رو نمیبینی، اینا همش کشکه. قرآن میگه علا سرر متقابلین، همه هر کسی هر چی خواهد دلت همان بینی. ولی پیغمبر را دیدن چه لذتی داره تا چه ادراکی با خودت برده باشی. اون ادراکی که شما از کنار پیغمبر نشستن بردی یک ادراکه، اون ادراکی هم امیرالمومنین داره یه ادراک دیگه است. من و امیرالمومنین ان شاء الله هر دو کنار پیغمبر نشستیم، اما من از امیرالمومنین، من از حضور کنار پیامبر که اون احساس امیرالمومنین رو ندارم که. لذا انسان است و ادراک. پس این قالب ها، حالا شما ببین قالب ها رو حذف کن، آسمان و زمین و کوه و دریا و پیامبر و انسان کامل و امیرالمومنین، چی میمونه؟ چیزی برای من و شما دیگه باقی نمیمونه. ما باید یه چیزی باشه تا دندون عمرش گیر کنه. بی نهایته که نمیشه ادراک کرد. لذا بی نهایت ریخته در قالب ها شده این عالم. ما هم از این پایین داریم نگاه میکنیم، آسمان میبینیم، زمین میبینیم، کوه میبینیم، دریا میبینیم. منتها به ما میگن این دیده تو سبب سوراخ کنش کن. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. این چرا میگه سبب سوراخ کن؟ برای که باید این سبب سوراخ کنه، پشت سبب رو ببینه. اون وقت اگر این دیده پیدا شد شما دیگه سبب رو نمیبینید. لذا بهشت حسی هست، شما با بهشت حسی خوش نیستی. بعد همه اینا رو به تمثیل گفتن، از همه اینا به تمثیل گفتن. مثلا به تمثیل گفتن که بالاترین لذایز بهشت حورالعینه. میگه یک چهره از جمال امام حسین وقتی مشاهده میکنن 300 هزار سال مدهوشن، که دیگه اونا میان شکایت میکنن که با این کجا رفته. اینا تمثیله. تمثیل از مشاهده یک حقیقت. چی رو میبینه که 300 هزار سال این مدهوشه؟ چی رو مشاهده میکنه؟ چه کیفیتی داره این حقیقت؟ تا چه ظرفی برده باشه؟ چون اون حقیقت بی نهایته، خودش هم ظرفه. یک کسی ظرفش میشه هور و قصور و انهار لبن و انهار عسل و اینا، یک کسی هم ظرفش میشه میگه آقای الهی قمشه‌ای رو تو خواب دیدن که داره مطالعه میکنه. گفتن چی مطالعه میکنه؟ گفت فضائل امیرالمومنین. یکی همجوری میشه، حالا اون در خواب به صورت مطالعه دیده، حالا این فضائل امیرالمومنین چیه که اونجا مطالعه میکنه؟ بعضی هم به صورت دیگه اینو در تمثیل دیدن. تا چه نگاهی رو انسان با خودش ببره؟ لذا انسان است و ادراک. بازم من نمیگم نگاه، چون نگاه هم خودش محدوده. نگاه وقتی میگی دیگه سمع نیست، سمع وقتی میگی بصر نیست، بصر میگی ذائقه نیست، اما وقتی میگی ادراک، ادراک همه ایناست. شما ببین خودت بینایی علمه دیگه، ولی علم محدوده. شنوایی علمه ولی علم محدوده. چشایی علمه ولی علم محدوده. اما خود علم نامحدوده نسبت به اینا. علم همه اینا توش هست، توی دانش بینایی هست، شنوایی هست، ظاهره هست، لامسه هست. ولی حتی وقتی شکستی دیگه نمیگیم بینایی، میگی علم. خود علم هم در مقابل اون نامحدود حده. انسان مساویست با ادراک. این بیان اون جمله‌ایه که در اول رساله منامات آمده که میگه سیر انسان سیر ادراکیه. تفاوت انسان هم با سایر موجودات داره.
خود اگه بگیم انسان به جنگ یک تغییر به ذات، بگیم غنیه به ذات ما تا در حد وجودی خودش
تصدیده به غنیه به ذاته،
چرا شده دو خاطه نیستن؟
غنیه به ذات خداست،
غنیه ذات مطلق خداست، غنیه ذات مرتبه هستی که حد میخوره همین موجوداتی هستن که خداوند.
اینا اصلا غنی نیستن، یه غنی داریم یه فقیر،
فقیر
یه وجود داریم. خب اینا،
یعنی
تعابیر ماست، چه کنیم؟ ما همونطوری که در مقام شهود ناتوانی حدها رو میبینیم، در مقام بیان ناتوانتریم دیگه. بالاتر از شهود چیزی نداریم که. ظرف شهود محکمتری یا ظرف بیان؟ ظرف بیان بسیار ناقصتر از ظرف شهوده. شما الان میری یه منظره زیبا رو میبینی و نمیتونی توصیف کنی، چون ظرف بیان محدوده. شما در ظرف بیانت اون رایحه هایی رو که به مشاهد رسیده دیگه نمیتونی بیان کنی. آن چی رو که مشاهده کردی، آن صدایی رو که شنیدی، هر چقدر بیان کنی اون نمیشه. حالا چه برسه به این که بگی ظرف بود، من که میخوام وجود داشت دریافت کنم. ظرف بیان محدوده. این همونیه که میگی هر چه میگی اون نیست. حتی از اینم مبرراست که در اول رساله توحیدیشون میگه. لذا شما میگی غنی فقیر، الله نور و سماوات و الارض، نارساست. میگه نور مظهر غیر خودش ظاهر به نفسه مظهر داره، این نارساست. یه چیزی رو میگه از بسیاری از چیزها انسان رو غافل میکنه. بهش نمیخوای توصیف کنی، نارساست. جهنم میخوای توصیف. خداوندی که خودش دیگه خداوند توصیفه، وقتی در قرآن توصیف میکنه، بعد از همه توصیفات میگه فیها مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر. چیزهایی هست که نه گوشی دیده، نه گوشی شنیده، نه چشم دیده، نه بر جان کسی عبور و خطور کرده، یعنی قابل بیان نیست آنچه که اونجا هست. ما عرفنا که حق معرفت، ما وصفنا که حق توصیفه، سبحان الله اما یصفون. اینا به خاطر اینه که اون کنه حقیقت نه قابل شهوده، نه قابل سیده. اون همونه که میگه عنقا شکار کس نشود، دام بازگی کانجا همیشه باز به دست از دام را. این همون مقام سیمرغه که کسی نمیتونه اونجا راه پیدا بکنه. این همون مقامیه که میگه حارت الانبیا و الاولیا، اون دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. کی رسد عقل وجود آنجا که اوست؟ خیلی تعبیر عجیبه، میگن این عالی ترین شعره، مال عطاره. خیر اصلا عقل وجود آنجا که اوست، نه عقل من، عقل شما، عقل وجود به آنجا نمیرسه. این همونه که میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، خودش شاهد خودش. توی رسالت ولایی کلمه ای از خیلی عجیبه، مثل بقیه کلمات علامه که این لابلاها گمه که بعدش اشاره کرد، میگه توی اون مقام ان الحقیقته هی شاهده، خود او شاهد خودشه. لا اله الا الله. عالی ترین ذکر اینه لا هو الا هو، هویتی غیر از هویت نیست. این عالی ترین ذکر، دیگه بالاتر از این ذکر نداره، در مقام ذکر بالاتر از این نیست که لا هو الا هو. بعد حالا شما ببینید قرآن چقدر زیباست. این تناسب آیات مهمه دیگه، ما آیات رو جدا میکنیم معانیشو نمیفهمیم. میگه اعلم انه لا اله الا الله، بدان که لا اله الا الله، و استغفر لذنبک، پس استغفار کن برای گناهت. اینا چه ربطی به هم میگه؟ اگه قبلش گفته بود انسان ظلوم است، جهول است، خطاکار است، استغفار کن، یعنی استغفار از گناه. اینجا اصلا موضوع سخن گناه نیست، موضوع سخن این است که جز خدا کسی در کار نیست، پس برو استغفار کن. مگه ما چی کار میکنیم که باید بریم استغفار کنیم؟ چون ما عملا میگوییم که ما هستیم، یعنی این که من هستم این خودش خلاف لا اله الا الله. میگه بدان که انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک، ذنب تو خودتی، تا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان بت پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بود که زپندار برستم باقیست. این اونیست که گیر کردن ما توش، خودمون هستیم. انی کنتو میگه انی، انیتشو داره هدف میگیره. انی کنتو من از ظالمی، اینه که ذکر یونسوی اهمیت لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من از ظالمی. بعد میگه فستجب نالهو و نجینه من القم، از غم و غصه نجاتش دادیم. و کذالکن انجل مومنی، یعنی اگه مومنی بفهمه که لا اله الا الله و اینی کنتو من از ظالمی، نجات پیدا کن. راه نجات در، چون بزرگترین دشمن اینه، تا این هست انسان گرفتاره، این که رفت راحت میشه. اینا حل نمی کنن، در میرن از پاسخش، چون نمیتونن مسئله عدل رو حل کنن، ارجاع میدن به مجهول. اصلا ملکوت اختیاری توش در کار نیست، موتن جبر و اختیار این نشعه دنیاست، نه نشعه ملکوت. خداوند به همه انسان‌ها این قابلیت داده که به جانشون مراجعه کنن، حق تعالی رو در آینه جانشون مشاهده کنن. منتها یه عده با اختیار خودشون این کار رو میکنن، یه عده با اختیار خودشون این کار رو نمیکنن. موتن جبر و اختیار این داره، نه اون عالم. علت کفر و ایمان هم اون میدونه. علت کفر و ایمان نگاه نکردن به همینه. یعنی اگر کسی به این ربوبیت اعتراف نکنه کافره.
همه اعتراف
کردن به این معنی که همه در جانشون هست، ولی تو این ور نشعه همه ازش استفاده نمیکنن، خاک روشو میگیره، خاک غفلت. نه، ظرفیت انسان، ظرفیت انسان در بی‌ظرفیتیه. گرچه هر کسی در ابتدای سیر خودش یه ظرفیتی داره، اما اگر پایان مسیر خلیفت اللهه، پس پایان مسیر فناست. اگر ظرف من شکست دیگه من واسه این ندارم، تا ظرف من هست از ظرف من و ظرف شما سخنی هست. اگر منی در کار نبود از ظرفش هم دیگه سخنی هست. من اگه شکست او میاد، او اگه آمد چه در من چه در شما. این همینه گناه هستی، همینه وجود و که زن بون لا یقاس و بهی زن. این مقام اخلاصه. کسانی را که نجات پیدا کردن در قرآن کریم در تمامی صفات به صیغه اسم مفعول ازشون سخن میگه. صیغه اسم مفعول صیغه‌ای که فاعلش دیگریه، یه مخلصین، مقربین، مقرب اسم مفعوله، یعنی دیگری نزدیکش کرده. مخلص اسم مفعوله، دیگری خالصش کرده. از چی خالصش کرده؟ از همون گناه اصلی، یعنی خودش. این همونی که بهش تعبیر میکنن میگن فنا، مقام فناست. انسان تا زمانی که در قید باقی بمونه معرفت دست پیدا نمیکنه. هر مرحله از فنا خودش یه مرحله از رستگاریه، منتها فنای فعلیه. فنا. اون وقت حالا شما ببینید چقدر شریعت زیباست. شریعت اومده این داستانو به سادگی عملیش کرده. عملا شما با عمل کردن به شریعت این راه فنا رو طی میکنه. چطور؟ شما در مقام عمل به شریعت فعل خودتونو کنار میذارید، فعل او رو بر فعل خودتون ترجیح میدید، پس به همین میزان فانی میشید در اون. عمل به دستورات شریعت فنای در دستورالعمل حق تعالاست. وقت از این نقطه شروع میکنه، یعنی اصلا شریعت با فنا شروع میکنه، از اینجا شروع میکنه، انسان رو به جایی میرسونه که جز خدا اونجا دیگه چیزی مشاهده نمیشه. اون پایان سیرشه که فنای ذاتیه. در نتیجه مسیر همین مسیر شریعت. اینه که اگر کسی یک سر مو از شریعت منحرف بشه به همون اندازه مسیرش مسیر غلطی. استغفاره ذاتی بوده. بله. یکی از جهات استغفارشون استغفار از هستی بوده. عرفان بدون شریعت همینه. اصلا عرفان یعنی شریعت، شریعت یعنی عرفان. اگر عرفانی خلاف شریعت باشه اصلا عرفان نیست. اینه که اون کسانی که جمع بین این دوتا داشتن اونا از همه سیرشون قوی تر بوده. اینا سیرشون خیلی قوی بوده. اینا که طیف آقای قاضی و استادانش و شاگردانش بودن، اینا تمامشون مجتهدین در زمان خودشون بودن. اینا فقهای بزرگ زمان خودشون بودن. اینا از همه سیرشون قوی تر بود. و همین دلیل بر اینه که اگر کسی اون تحصیلاتو نداشته باشه، هر چقدر هم نورانیت داشته باشه نمیتونه سیر دهنده خوبی باشه. چون میزان دستش نیست، ترازو نداره. کسانی که تحت تربیت اون اشخاص قرار میگیرن ناقص از آب در میان، مشکل براشون پیدا میشه، یا سیرشون ناقص میشه، یا ناقص از آب در میان، یا خلاصه گرفتار میشن. کسایی که تو برای این که ما جوابش این کل ساعت قبلی ما جوابش کل ساعت قبلی ماست. شریعت حقیقی مسیرش مسیر فنا و توحیده. محصول دین توحیده. این که چرا ما نمیرسیم این آسیب شناسی میخواد. علامه میگه علتش اینه که ما به ظواهر دین پرداختیم. این حرف علامه است. علامه میگه ما به ظواهر پرداختیم، از روح دین غافل شد. همینطوره. همینطوره. یه نفر همینطوره. آره جامعه بشه آتیش. اون دنیا به ما نمیگن جامعه فلان شد. میگن تو چی کار کردی؟ ما یه وظیفه بیشتر نداریم، اون خودمونی. حالا اقتضاعات داریم ازش حرف میزنیم. اقتضاعات اینه. ایشون سوال میکنه. چرا نرسونده؟ دلیلش اینه. اما ما چه باید بکنیم؟ ما چطور میتونیم بکنیم؟ تو این جامعه که کسی به حرف ما گوش نمیده که. ما وظیفه‌مون یک وظیفه بیشتر نیست. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم. همه مردم گمراه بشن به شما ضرر نمیرسونن. یه انسان نورانی ما درست کنیم، تحویل این جامعه بدیم. اون وقت یه انسان نورانی حرفم نزنه آثار داره، کتابم ننویسه آثار داره، درسم نده آثار داره، تو خونه‌ش هم بشینه آثار داره. اگر یه انسانی نورانی نشد، حرف بزنه آثار سوء داره، کتاب بنویسه آثار سوء داره، سخنرانی کنه آثار سوء داره، سکوت هم کنه آثار سوء داره. البته بهتره سکوت کنه چون از همه آثار سوءش کمتره. مردم از کنارش رد بشن آثار سوء داره، قیافه‌شو ببینن آثار سوء داره. حالا معنا داره چی؟ آمپرم میره بالا. درجه. ولی انسان نورانی در همین شمرون در اون موقع که این جاده هات بوده، همینجا یه عالمی بوده، الان در تاریخ هم من سندش هم پیدا کردم، اول به گوش شنیده بودم کتابام پیدا کردم، اسم مبارکش هم هست الان یادم نیست. اینجا ایشون یه باقی داشته و تمام وسایل زندگی رو تو باغ فراهم کرده بوده، اصلا نه خودش از خونه بیرون میامده نه زن بچش. دعبش این بوده تا 40 پارچه آبادی اینجا مردم مسیحیت نمی‌کردن، میگفتن این آقا میفهمه. تا 40 پارچه آبادی مردم مسیحیت نمی‌کردن، میگفتن این آقا که از تو خونش بیرون نمیاد، میگفتن این آقا شاید یه روزی بیاد به خاطر این مسیحیت ما از ده ما رد نشه، ما آبرومون بره، به خاطر این آقا نمیفهمیدن. توی همین سرزمین ارزان شمال ما ترکمن ها می اومدن دزدی میکردن، گاو یکی از علما رو که ایشون کشاورزی میکرده دزدیده بودن، اونجا هم رسم برای گاواشون اسم میذارن. گاو این آقا رو برده بودن، ایشون راه افتاده بوده رفته سمت ترکمن ها، گفتن آقا نرو میکشن، گفتن آقا گاو منو دزدیدن من باید برم پس بگیرم. یه شیخ محمدی بوده که مردم ازش احکام یاد میگرفت، میره تو چادر همون کسی که دزدیده بوده، اینم هر شب که نشسته بوده روی یه دونه تشت، میگه که گاو منو برای چی دزدیدی؟ میگه من گاو تو رو دزدیدم که. میگه اگه صداش کردم خودش جواب داد چی؟ گفت صدا کن ببینم. میگه صدا زد سر بریده گاو از زیر این تشت صدا جواب داد. توی کل اون منطقه میگه مردم دیگه اموال اون دزدای ترکمن اموال اینو نمیدزدیدن. این آخوند ده بوده،